بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل دوم راجع به نفی حرکت از غیر اون پنج تا مقوله است که حرکت درشون واقع میشه، که اون پنج تا مقوله چهار تا مقوله عرضیه هست و یکی هم جوهر. البته نفی حرکت به ذات از اونها، نه حرکت بالعرض. حرکت بالعرض دارن ولیکن حرکت به ذات ندارن. علامه قدس سره اصرار دارن و در تعلیقاتشون هم خلاصه متذکر میشن که نه، اینها حرکت بالعرض ندارن، به تبع دارن. طبق همون حرکت در حرکتی که ایشون قائل هستن، قائل به حرکت تبعی هستن برای سایر مقولات، که اینها به تبع جوهر حرکت میکنن. ولیکن اون چه که در این فصل صدر المتعلهین بیان می‌فرمایند، نفی حرکت به ذات و اثبات حرکت بالعرض برای اینها هست. البته ایشون می‌فرمایند که این بحث به اجمال در مرحله قبل، در مباحث قبلی مطرح شده که حالا آدرس صفحاتش هم عرض خواهیم کرد، ولیکن در این فصل بیان بیشتری راجع به این مطلب خواهد شد. شروع میکنن از مقوله مضاف، اضافه. ایشان میفرماین که مقوله اضافه چون طبیعتش و ماهیتش غیر مستقله و وابسته به طرفین اضافه است، لذا در حرکت و سکون تابع همون طرفینه. یعنی اگر طرفین حرکت کردن، خب مقوله اضافه هم بالعرض به واسطه حرکت اونها حرکت میکنه. اگر ساکن شدن ساکن میشه، اگر زیاد شدن زیاد میشه، اگر کم شدن کم میشه. این راجع به مقوله اضافه. خب اینم چیز دیگه، همون حرکت دیگه. حرکت مثلا کمی به زیاده و نقصانه. مثلا فرض کنید مثلا بچه، مثلا اضافه ابوت و بنوت، خب بچه مقدارش زیاد میشه، نمو پیدا میکنه، یا پدر زبول پیدا میکنه، نقص پیدا میکنه، اون اضافه هم تابع این طرفه اینه. اینجوری نیست که خودش به ذات زیاده و نقص پیدا بکنه، به تبع طرفین اینم کم و زیاد میشه، اینم حرکت میکنه، اینم تغییر پیدا میکنه. یه وقت مثلا فرض کنید اضافه ابوت و بنوت بین ابی است که مثلا قوی است و ابنی است که ضعیفه، یه مرتبه عکسش میشه. پدر که ضعف پیدا کرد، پسر قوی شد، این اضافه هم برعکس میشه، تغییر پیدا میکنه. به نظر علامه که به تبعه، ولی به نظر حالا مثلا طبق مشهور بخوایم بحث کنیم، این میشه بلعرز، بلعرز میشه. چی؟ خب بله، ولی میدونم میشه مثلا خودش به ذات مستقلن تغییر پیدا بکنه بدون تغییر ابو ابن. آفرین، خب ایشون هم همینو میگن دیگه. چرا نشد؟ بالعرض یعنی به واسطه دیگه، به ذات یعنی خودش مستقلن تغییر نمی کنه. این که چیز روشنیه. و اما مقوله متا که زمان باشه، ایشون میفرمایند که شیخ در نجات اینجوری بیان فرموده که در مقوله متا حرکت نیست. چرا در مقوله متا حرکت نیست؟ به خاطر این که حرکت خودش در متاست، متا به واسطه حرکت پیدا میشه، حاصل میشه زمان. به تعبیر دیگر حرکت در متاست، در زمان واقع میشه، در ظرف زمان. اگر بنا باشه که باز خود متا هم حرکت داشته باشه، لازم میاد که متا متا داشته باشه و این خلاف فرضه، خلاف مفروض و مسلمه. مسلم است که دیگه متا متا نداره، زمان زمان نداره. بعد ایشون میفرمایند که شیخ در طبیعیات، در طبیعیات شفا فرموده است که انتقال از متای به متای مثل انتقال از سال به سال، از ماه به ماه، انتقال از متای به متای، زمانی به زمانی. این انتقال دفعیه. این فرمایشی است که شیخ در شفا داره که انتقال از متای به متای مثل انتقال از سنه به سنه، از شهر به شهر، این انتقال دفعی. و بسیاری از متأخرین از شیخ اشکال کردن بر شیخ که متا تدریجیه، زمان تدریجیه، این زمانی که درش سال پیدا میشه، درش ماه پیدا میشه، درش هفته پیدا میشه، درش روز پیدا میشه، ساعت پیدا میشه، دقیقه ثانیه درش پیدا میشه، این تدریجیه. و چطور شیخ میفرماید که انتقال از متای به متای دفعی است، مثل انتقال از سنه به سنه و شهر به شهر؟ بعد ایشون میفرمایند که ما در شرح هدایه اسیریه خلاصه روشن کردیم و تبیین کردیم فرمایش شیخ رو، و در همین جلدم در مباحث قبلی در مرحله سابقه که باز آدرسش رو عرض خواهیم کرد، خلاصه این معنا رو بیان کردیم که تدریج خودش تدریجی نیست. درسته که متا تدریجیه، متا که زمان باشه خب تدریجه، اما دیگه تدریج دفعیه، تدریج دیگه باز تدریجی نیست. و اینی که شیخ میفرماید انتقال از متا به متا دفعیه، نمیخواد بفرماد که متا تدریجی نیست دفعیه، بلکه میخواد بفرماید که این امر تدریجی دیگه تدریجی نیست. این امر تدریجی که متا باشه، این دیگه تدریجی نیست، این دفعیه. ما هم قبلا گفتیم که تدریج دفعیه دیگه، تدریج خودش باز تدریجی نیست. بعد ایشون میفرمایند که شیخ در همون طبیعیات شفا فرموده است که نسبت متا به مقوله، مقوله مانند کم و کیف، مانند نسبت اضافه هست به طرفین اضافه. نسبت متا به مقوله مانند کم و کیف، نسبت شبیه نسبت اضافه هست به طرفین اضافه. نسبت اضافه به طرفین اضافه، اول این بحث گفتیم دیگه، گفتیم که تغییری که در اضافه حاصل میشه به واسطه تغییر در طرفین اضافه است، یعنی به ذات نیست، بالعرض. تغییری که در متا، یعنی حرکت و تدریجی که در متا پیدا میشه و حاصل میشه، اینم به واسطه تغییری است که در مقوله حاصل میشه، یعنی در کم و کیف. مثلا کم تغییر میکنه، به واسطه تغییر کم متا هم تغییر میکنه. یا کیف تغییر میکنه، به واسطه تغییر در کیف متا هم تغییر پیدا میکنه. این فرمایش شیخ در طبیعیات شفا در ادامه همون فرمایش قبلیش. بعد صدر المتعلهین تحت عنوان عقولو میفرماین که این دوتا نسبت با هم فرق میکنه. اینجوری نیستش که نسبت متا به مقوله مانند نسبت اضافه به طرفین اضافه باشه. چرا؟ به خاطر این که مقوله ممکن است که ساکن باشه و سکون هم امر آنی است، چنان که در بحث‌های قبلی گذشت، دفعیه و آنیه. چنان که ممکن است مقوله ساکن نباشه، درش سکون نباشه، درش حرکت باشه، یعنی مقوله زمانی باشه، چون حرکت زمانیه دیگه، برخلاف سکون که دفعی و آنیه، حرکت زمانی و تدریجی. خب پس بنابراین مقوله ممکن است ساکن و دفعی و آنی باشه، ممکن هم هست که درش حرکت باشه و تدریج درش باشه و زمانی باشه. و حالون که متا هیچ کدام از این دو رو نمیپذیره، نه دفعیت و آنیت رو میپذیره. چرا؟ به خاطر این که متا تدریجیه، اصلا ماهیتش چیز متا عرض میکنم که متا تدریجیه. پس بنابراین آنیت و دفعیت رو نمیپذیره و نه هم زمانی بودن رو میپذیره، چون که متا خودش زمانه دیگه، زمان که زمانی نمیشه، چنان که حرکت حرکت را نمیپذیره. پس بنابراین نمیتونه متا تابع مقوله باشه، مانند اضافه که تابع طرف اینه. پس بنابراین این فرمایش شیخ درست نیست. اجازه بفرمایید یه نکته ای رو من نگاه کنم که بله اینجا بله متا اون درسته، اون نکته که گفتم ماهیتش و مفهومش تدریجه، متا ماهیتش و مفهومش تدریجه، بنابراین آنیت و دفعیت رو نمیپذیره، چنان که تدریج رو هم نمیپذیره دیگه، چون خودش تدریجه، ماهیتش مفهومش تدریجه، زمان که دیگه زمانی نیست، چنان که دیگه حرکت باز حرکت که نمی کنه. چی میخواستید بفرمایید شما؟
یعنی تشابه
بین این دو تا نیست؟ مدعای شیخ این بود که همونطور که اون تابع طرفینه، اینم تابع مقول است، این درست نیست. حالا دیگه به چیز دیگه‌اش کار نداریم. اون چیزی هم که دیروز می‌فرمایدید کت تضاد، مثلا تضاد مشهور، اون درست بود، بله میشه اونجور تعبیر کرد. و اما مقوله جده، ایشون می‌فرمایند که مقوله جده در ثبات و تجدد تابع موضوعشه. عرض کردم تعمم که مثلا از احاطه امامه، البته احاطه ناقص دیگه، به سر انسان حاصل میشه، خب با حرکت موضوعش که انسان باشه اینم حرکت میکنه. اگر انسان ساکن شد نشست یه جا، تعممش هم ساکن میشه که مقوله جده باشه. پس بنابراین در ثبات و تجدد تابع موضوعش. و اما مقوله ان یفعل و ان ینفعل، یعنی دو تا مقوله فعل و انفعال، ایشون می‌فرمایند که بعضی حرکت در این مقوله رو اثبات کردن، که در این دو تا مقوله، یعنی مقوله فعل و انفعال، حرکت واقع میشه، و حال اون که درست نیست. چرا؟ به خاطر این که مقوله فعل عبارت است از تأثیر تدریجی، مقوله انفعال هم عبارت است از تأثیر تدریجی، یعنی باز مفهومشون و ماهیتشون تدریجه، مثل متا و زمان. وقتی که ماهیت اینا تدریج شد، دیگه نمیشه حرکت درشون قائل بشیم، چون دیگه تدریج تدریج نیست، تدریجی نیست، چون حرکت تدریجیه. اگر ما حرکت در اینا قائل بشیم، معناش اینه که در تدریج تدریج قائل بشیم، یه امر تدریجی رو تدریجی بدونیم و حال اون که دفعی. مگر این که کسی که قائل به حرکت در این دوتا مقوله هست، منظورش این باشه که حرکت اگر به محرک نسبت داده بشه این مقوله فعل، و اگر به متحرک نسبت داده بشه این مقوله انفعاله. مگر منظورش از حرکتی که در این دوتا مقوله قائل هست این باشه که حرکت رو اگر ما به محرک نسبت بدیم مقوله فعل درست میشه، و اگر به متحرک نسبت بدیم مقوله انفعال درست میشه. بعدم ایشون بیان میفرمایند که چرا حرکت و چطور حرکت در این دوتا مقوله قائل نمیشه. بیان میفرمایند این مطلب را، بیان عدم حرکت در این دوتا مقوله. بیانشون در زمینه مقوله انفعال جاری میشه و اون اینه که اگر چنانچه تبرد که همون مقوله انفعاله، یعنی برودت پیدا کردن تدریجی در مقابل تسخن که حرارت پیدا کردن به نحو تدریجه، یعنی اثر حرارت رو پذیرفتن، تبرد اثر برودت رو پذیرفتن از چیزی، اگر انتقال از تبرد به تسخن که اینا هر دو مقوله انفعالن، اگر این با حرکت صورت بگیره، انتقال از یه انفعالی به انفعال دیگه، از تبرد به تسخن، یه آبی مثلا سرد این گرم بشه، اگر این انتقال به نحو تدریج و با حرکت صورت بگیره ما سوال میکنیم، میگیم که در هنگام تسخن آیا تبرد هنوز باقی است یا نه؟ اگر کسی بگه انتقال از تبرد به تسخن، این به نحو تدریج و با حرکت صورت میگیره، یعنی انتقال از یه انفعالی به انفعال دیگر. خب ما سوال میکنیم آیا در این انتقال به تسخن تبرد هنوز باقی است یا نه؟ اگر باقی باشه خب لازم میاد اجتماع برودت و سخونت که زدانن در یه چیز که جسم باشه، همون جسمی که فرض اینه که از تبرد به تسخن به تدریج و با حرکت میخواد منتقل بشه، و اگر چنانچه تبرد باقی نیست پس بنابراین باید بین تبرد و تسخن یک وقفه حاصل بشه، یعنی یه سکونی در جسم پیدا بشه. جسمی که تبرد پیدا کرده به تدریج سرد شده و بارد شده و برودت پیدا کرده، این باید چون خود تبرد این تدریجیه دیگه، این حرکته، باید بعدش یک وقفه سکونی برای جسم حاصل بشه تا دوباره حرکت تسخن و تدریجی رو که تسخنه پیدا بکنه. پس بنابراین انتقال از انفعالی به انفعال دیگر به نحو حرکت نیست، یعنی حرکت در مقوله انفعال نیست که در خود مقوله انفعال حرکت صورت بگیره، به این معنا که جسم از انفعالی به انفعال دیگر با حرکت منتقل بشه، گرچه خود انفعال تدریجیه، خود انفعال تدریجی، اما حرکت در انفعال معناش اینه که از یه انفعالی به انفعال دیگر به تدریج منتقل بشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: الفصل الثانی فی نفی الحرکت عن باقی المقولات الخمسه بالذات، که این بالذات متعلق به حرکته، یعنی این فصل در نفی حرکت بالذات است از سایر اون پنج تا مقوله‌ای که درشون حرکت است. قد مر کلام اجمالی فی هازا، در صفحه 77 تا صفحه 79 همین جلد یه توضیح اجمالی راجع به این بحث صورت گرفته. صفحه 77 با این جلد ما، فصل 23 میشه. و نزید و که بیانن، اما در این فصل یک بیان بیشتری راجع به این مطلب صورت میگیره. فنقول اما المضاف و فطبیعتون غیر مستقلتن بل تابعتون، اما مقوله اضافه یه ماهیت وابسته به طرفینه و تابع طرفینه. فمطبوعها، مطبوعش که طرفین اضافه باشه، انتحرکت حرکت، اگر حرکت کنه این اضافه هم حرکت میکنه، این طبیعت. او سکنه، اگر مطبوع ساکن باشه فسکنت، این طبیعت اضافه. او زاد فزادت، اگر مطبوع اضافه بشه اینم اضافه میشه طبیعت. او نقص فنقصت، او اشتد فاشتدت، او ضعف فضعفت. کل ذلک بالعرض لا بالذات، که علامه در حاشیه میفرمایند که نه بالعرض نیست، به تبع. به نظر میاد که، حالا نمیدونم، ما که عددی نیستیم اصلا، ولی این دوتا مطلب با هم منافات نداره. اون حرکت به تبع که ایشون میفرمایند خب باشه با حرکت جواره، اما اینم خودش مطلب درستیه در جای خودش، که این حرکت بالعرض هم برای اضافه به تبع طرفینش حاصل میشه. نه چرا نبوده، بوده. نه میدونم، من میخوام بگم درسته این بالعرض، با اون به تبع منافات نداره. توجه میکنین که علامه اصرار دارن؟ میخوام عرض بکنم که یعنی این منافاتی نداره، اونم سر جای خودش باش، چون آخه به عنوان اشکال دارن مطرح میفرماین. و اما متا، و اما مقوله متا، فقال الشیخ فی النجات، ابن سینا در کتاب نجات صفحه 106 اینجوری فرموده: وجوده للجسم به توسط الحرکه، وجود متا برای جسم به واسطه حرکت. فکیف یکون الحرکت و فیه، چطور باز حرکت در خود متا باشه؟ به عبارت دیگر، فاذکان کل حرکت فی متا، چون که هر حرکتی در ظرف زمان واقع میشه، در متا واقع میشه. فلو کانت فیه حرکتون، اگر حرکت در متا پیدا بشه، لکان لمتا متا آخر، باید متای دیگری داشته باشه. هازا خلفون، این خلاف مفروض و مسلمه. اون فاز کان کل حرکت فی متا تعبیر دیگری برای همون وجود و للجسم به توسط الحرکه هست. بله، خلاف مفروض و مسلم، خلاف چیزی که مسلمه، مفروضه یعنی مسلمه. و قالف شفا، شیخ در طبیعیات شفا طبع مصر جلد اول صفحه 101 اینجور فرموده: یشبه ان یکون الانتقال فی متا واقعا دفعتن لان الانتقال من سنتن الى سنتن، من سنتن الى سنتن، سنست دیگه اون چیه که چورت و پینوکیس لا تأخذو سن، این سنست. لأن الانتقال من سنت الى سنت و من شهر الى شهر یکون دفعتا. گفته مثل این که انتقال در متا، حرکت در متا دفعی واقع میشه. چرا؟ چون انتقال و حرکت از سالی به سالی و از ماهی به ماهی دفعی است. اقولو صدر المتعلین توضیح میدن این فرمایش شیخ رو، چون آخه ظاهرش اینه که مثلا متا دیگه تدریجی نیست، دفعیه. نه، اینو نمیخواد بگه شیخ، چون متا اصلا مفهومش تدریجه. ایشون میفرمان اقولو قد مر در صفحه 176 همین جلد، همین نزدیکی ها که میشه فصل 37، قد مر تحقیق و کون الحصول تدریجی لشیئن اذا اعتبر نفسه یکون دفعیا. ما در اونجا گفتیم در صفحه 176 که یه امر تدریجی برای چیزی اگر خود اون کون تدریجی و امر تدریجی رو نگاه بکنیم، اون یکون و دفعیه، اون دیگه تدریجی نیست، اون دفعیه. و شیخ اینو میخواد بگه، این که میگه انتقال در متا دفعیه، نمیخواد بگه که متا تدریجی نیست، اما میخواد بگه دیگه این امر تدریجی که متا باشه دیگه تدریجی نیست، دفعیه. وستشکل کثیر من المتأخرین کلام شیخ هازا، بسیاری از متأخرین از شیخ به این سخن شیخ اشکال کردن و اعتر از او علیه و اعتراض کردن بر شیخ. وقت کشفنا انه فی شرح الهدایه، ما پرده برداشتیم از کلام شیخ در شرح هدایه اسیریه صفحه 100. ثم قال، بعد از اون عبارت شیخ در طبیعیات این عبارت رو فرموده: وقد یشبه ان یکون حال و متا که حال الاضافه فی ان الانتقال لا یکون فیه بل یکون اولا فی کیف او کم من و یکون زمانو ملازمن لذالک تغییر فیعرز و به سببهی فیه تبدل و الاستقرار. فرموده مثل این که وضع متا و حال متا مثل حال اضافه است، یعنی نسبتی که متا به مقوله داره مثل نسبت اضافه به طرفین اضافه است. در چی مثل حال اونه؟ در این که انتقال لا یکون فیه، در خود متا نیست، حرکت در خود متا نیست، بلکه انتقال و حرکت اولا در مقوله است مثل کیف فکم، و زمانم همراه با این تغییر مقوله است. پس عارض میشه به سبب اون کیف و کم تبدل و استقرار در متا، فیعرض به سببهی فیه تبدل و الاستقرار، به سبب اون انتقال در کیف و کم عارض میشه در متا تبدل و استقرار، چون زمانم هم همراه همین عرض میکنم تغییر و انتقال در کم و کیفه. بعد ایشون میفرمان اقولو، اشکال میکنه، یعنی قبول ندارن. تابعیت الزمان للمقوله لیس کتابعیت الاضافه، نه تابعیت زمان نسبت به مقوله که کیف و کم باشه مانند تابعیت اضافه نسبت به طرفین نیست. چرا؟ از لیس للزمان وجود دفعی آنی کمال المقوله به خلاف الاضافه، چون زمان وجود دفعی و آنی نداره، مقوله ممکنه ساکن باشه، سکون داشته باشه، سکون هم امر آنیه. خب اگر بخواد متا و زمان تابعش باشه اونم باید دفعی و آنی باشه. و حال اون که زمان تدریجیه، لیس للزمان وجود دفعی و آنی بلکه تدریجیه. کمال المقوله چنان که برای مقوله ساکن، برای کم و کیف ساکن وجود دفعی آنی، بخلاف الاضافه. بخلاف اضافه که دفعیت و آنیت رو قبول میکنه. اگر طرفین اضافه که ابو ابنن ساکن شدن که سکون امر آنیه، اضافه هم ساکن میشه، اونم دفعیت و آنیت میپذیره. بخلاف اضافه، چرا بخلاف اضافه؟ از یحتمل الانیت و الزمانیه، چون اضافه آنیت و زمانیت رو هر دو رو قبول میکنه. و زمانو لا یحتملهما، اما زمان خلاصه احتمال آنیت و زمانیت رو نمیده، ولا احدهما احتمال یکیشون هم نمیده، احتمال هیچ کدومشون نمیده. چرا؟ فإن الحركة نفس تجدد المقولة التي فيها الحركة، به خاطر این که حرکت عین اون تغییر مقوله کم و کیفی است که درش حرکت، لا انها تابعة لها في التجدد، نه این که تابع اونا باشه در تجدد. اصلا حرکت یا زمان، زمان مقوله است، حرکت حرکت مقوله است، نه اینکه مقوله یه حرکتی داشته باشه بعد این حرکت و زمان تابع اون حرکت مقوله باشن. زیرا حرکت خودش نفس تجدده، یعنی نفس تدریجه دیگه. چطور باز عرض میکنم دوباره باز یه زمان رو بپذیره؟ زمان و حرکت هم یه چیزن دیگه. زمان که زمانی نیست، چنان که آنی هم نیست، چون تدریجیه. و کذا حکم متا، همون حکم حرکت حکم متا و زمان هم هست. و اما الجدتو، و اما مقوله ملک و جده، فسهل قولو به انها تابعتون فی ثبات و تجدده لموضوعها. صحیح هست این که بگیم، گفته بشه قول به این که جده در ثبات و تجدد، در سکون و حرکت تابع موضوعش هست. و اما که موضوعش جسم باشه، و اما مقولت و ان یفعل و ان ینفعله، و اما مقوله فعل و انفعال، فبعضهم اثبت الحرکت فیهما، بعض حکما اثبات کردن حرکت در این دو مقوله رو، و هو باطلون، و حال اون که باطله. الا ان یعنا بذالک کونهما نفس التحریک و التحرک ایل حرکت، ایل حرکتو من جهت نسبت ها الى المحرک تارتن، و یا ایل حرکت من جهت نسبت ها الى المحرک تارتن و الى المتحرک اخرى، مگر اینکه مقصودشون از این اثبات حرکت در این دو مقوله نفس تحریک در فعل و تحرک در انفعال باشه. یعنی مقصودشون این باشه که مقوله فعل حرکت از جهت نسبتی که حرکت به محرک داره، و مقوله انفعال هم حرکت از جهت نسبتی که حرکت به متحرک داره، چون یه مرتبه حرکت نسبت به محرک داره، یه مرتبه به متحرک. و اما لو اريد غير ذلك فلم يصح، اما اگر غیر از این معنایی رو اراده کرده باشن از اثبات حرکت در این دو مقوله صحیح نیست. چرا؟ چرا حرکت به چه دلیل در این دو مقوله واقع نمیشه؟ لان الشيء اذا انتقل من التبرد الى التسخن، به خاطری که حالا ما انفعال رو میگیم، اگر بنا باشه حرکت در مقوله انفعال باشه، یعنی شی از یه انفعالی که تبرده حرکت بکنه به سوی انفعال دیگری که تسخنه و بینشون هم سکونی نباشه، فلا یخلو، از دو صورت خالی نیست، اما ان یکون التبرد باقیا فیه، در همین حالی که حرکت میکنه از تبرد به تسخن، از انفعالی به انفعال دیگر، یا تبرد باقیه در این انتقال، این که فهو محالون، این نمیشه. چرا؟ و الا لزم ان یتوجه شیئون واحدون الى الزدین فی زمان واحد، و الا لازم میاد که شیء واحد به سوی دو تا زد حرکت بکنه در یک زمان، یعنی برودت و عرض میکنم سخونت در یک زمان در شی جمع بشه، و حال اون که اینا زدانن و نمیشه. و الم یبغت تبردو، و اگر همین موقعی که حرکت میکنه از تبرد به تسخن دیگه تبرد باقی نمونه، فتسخنو انما وجد بعد وقوف تبرد، پس معلوم میشه که تسخن که خودش یه امر تدریجیه و عرض میکنم مفهومش حرکت و تدریج، این موجود میشه بعد از تموم شدن تبرد که اونم یه امر تدریجیه و حرکت مفهومش، و بینهما سکون و لامحالته، و بین این تسخن و تبرد، این دوتا تدریج و حرکت، یه سکونی وقفه میشه. فلیست هناک حرکت متصلت من التبرد الى التسخن على الاستمرار، پس بنابراین در مورد انتقال از تبرد جسم به تسخن او یه حرکت پیوسته‌ای از تبرد به تسخن على الاستمرار، یعنی به نحو تدریج نیست، پیوسته باشه که بعد حرکت در انفعال حاصل بشه از یه انفعالی به انفعال دیگر، چون حرکت در فعل و انفعال یعنی از یه فعلی جسم به فعل دیگر، از یه انفعالی به انفعال دیگر منتقل بشه. و سلام الله علیه.